ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش آمریکا اعلام کرد متخصص سلاح‌های شیمیایی در گروه حکومت اسلامی در پی حملات هوایی کشته شده است. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها انتقاد کرد. دادگاهی وابسته به سازمان ملل 2 تن از عوامل کشتار سربرینیتسا را به حبس ابد محکوم کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، متخصص سلاح‌های شیمیایی در گروه موسوم به حکومت اسلامی هفته گذشته در جریان حملات هوایی آمریکا در اطراف موصل کشته شده است. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، این فرد که ابو مالک نام داشت، شنبه گذشته در اطراف موصل کشته شده است. بنابر اعلام سنتکام، ابو مالک سالها پیش در تأسیسات شیمیایی ارتش صدام حسین خدمت می‌کرد، سپس در سال 2005 به القاعده عراق ملحق شد و پس از آن به گروه موسوم به حکومت اسلامی پیوست. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی کرانه باختری انتقاد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید شامگاه جمعه گفت چنین اقدامی تنها به انزوای بیشتر اسرائیل منجر خواهد شد و نه فقط کمکی به پیشرفت مذاکرات صلح نمی‌کند، بلکه تأثیری برعکس خواهد داشت. هنان اشراوی، یکی از مقام‌های ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز گفت بار دیگر زندگی، حقوق و زمین فلسطینیان فدای تبلیغات انتخاباتی اسرائیل می‌شود. دولت اسرائیل از طرح ساخت و ساز 450 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن خبر داده است. دادگاهی وابسته به سازمان ملل روز جمعه محکومیت 2 تن از عوامل کشتار سربرنیتسا را تایید و این 2 نظامی یوگسلاوی سابق را به حبس ابد محکوم کرد. وویادین پوپوویچ و لیو بیسابارا اولین افرادی هستند که دادگاه جرم آنها را در ارتکاب نسل‌کشی سربرنیتسا محرز دانسته است. حکم محکومیت این 2 نفر در سال 2010 صادر شد، اما آنها خواستار تجدید نظر شده بودند. در جریان کشتار سربرنیتسا که در سال 1995 روی داد، حدود 8000 پسر و مرد مسلمان بوسنیایی در طول 3 روز به دست سربهای بوسنی کشته شدند. با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، مذاکرات صلح بین دولت و جدایی طلبان که قرار بود در پایتخت بلاروس برگزار شود، ظاهراً لغو شده است. جدایی طلبان هوادار روسیه روز جمعه در مینسک اعلام کردند حاضر به مذاکره با مقام‌های کیف نیستند و راهی مسکو می‌شوند. خبر برگزاری این مذاکرات را پیش از این وزارت خارجه بلاروس اعلام کرده بود و قرار بود نمایندگان دولت اوکراین نیز به مینسک سفر کنند. درگیری‌های هفته گذشته شدیدترین درگیری‌های شرق اوکراین از زمان امضای توافقنامه آتش‌بس در 5 ماه پیش محسوب می‌شود.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33th دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با جمشید برزگر و مصطفی آل احمد، 2 کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه.
امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که یک تنفس ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو، روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7 شب.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود آن را منحل کرد، به تازگی بازسازی شده و دولت حسن روحانی در این سازمان برنامه‌ریزی برای 6th برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با وی داشته، ابتدا به محورهای قابل پیشبینی در برنامه‌ریزی اقتصادی حسن روحانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره می‌کند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از یک دوره انحلال 7 ساله حدود 1 ماه پیش دوباره متولد شد و محمد باقر نوبخت در رأس اون قرار گرفت که حتی پیش از انتخابش به این مقام گفته بود دولت روحانی مقدمات تدارک برنامه 5 ساله ششم رو فراهم میکنه. میدونیم که برنامه ریزی اقتصادی در ایران سابقه 60 ساله داره و آخرین دوره اون هم در سال 1368 شروع شد با تهیه برنامه های 5 ساله اول تا پنجم که تاریخ اجرای این آخری برنامه پنجم اول فروردین 1390 تعیین شده و قرار آخر اسفند 1394 به آخر برسه. از قرار معلوم اونطوری که آقای نوبخت وعده داده تهیه برنامه 5 ساله ششم به زودی وارد مراحل جدی میشه. خطوط اصلی این برنامه هنوز مشخص نیست، ولی آنچه که در محافل کارشناسی تهران بیشتر جلب توجه میکنه این هست که شمار روزافزونی از صاحب نظران اصولا اصل برنامه 5 ساله رو زیر پرسش میبرن. به عنوان نمونه در مقالاتی که همین امروز دنیای اقتصاد چاپ تهران در زمینه برنامه ریزی اقتصادی منتشر کرده میبینیم که مخالفان برنامه ریزی های دراز مدت شمارشون کم نیست.
خب این مخالفان برنامه ریزی های دراز مدت که بهش اشاره میکنید یا برنامه ریزی های 5 ساله بیشتر رو چه دلایلی تاکید میکنن آقای خاوند؟
مهمترین و قابل قبول ترین دلیل مخالفت با چنین برنامه هایی اجرا نشدن اوناست. چه فایده داره بسیج صدها کارشناس و صرف هزینه های بسیار سنگین برای تهیه برنامه هایی که قرار بایگانی بشن و خاک بخورن؟ دلیل دیگر این که تهیه برنامه 5 ساله اصولا با نفس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هر 4 سال در تضاد قرار میگیره. چه دلیلی داره آقای روحانی برنامه 5 ساله پنجم رو که در دوره محمود احمدی نژاد تهیه شده به اجرا بگذاره و یا آقای روحانی برای رئیس جمهوری بعدی برنامه اقتصادی بنویسه؟ و سرانجام دلیل اصلی این هست که اصولا در دنیای امروز با تغییراتی این همه سریع چطور میشه برای 5 سال آینده از قبل برنامه نوشت؟ به خصوص در کشوری مثل ایران با این همه ابهام و علامت سوال از جمله در زمینه تحریم و یا قیمت نفت، نوشتن برنامه 5 ساله در واقع آب در هاون کوبیدن هست.
خب آقای خاوند، اینجا یه نکته هست. یه گروهی از کارشناسا هوادار برنامه های کوتاه مدت هستن، مثلا برنامه های 1 ساله یا 2 ساله. شما در این باره چی فکر میکنید؟
این راه حل بهتری هست و به نظر میرسه دولت حسن روحانی از ابتدا به دنبال همین گزینه بود، از جمله با تهیه یک بسته سیاستی که تابستان گذشته ارائه شد برای مقابله با رکود تورمی در سالهای 93 و 94. این بسته به دستگاه مقننه رفت و متاسفانه در هیاهوهای مجلس گم شد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس.
توقیف 2 روزنامه و 1 هفته‌نامه در ایران و احضار یا بازداشت برخی از کارکنان این نشریات، تایید حکم تبعید مادام العمر برای چند تن از درویش گنابادی و اعدام‌های هفته گذشته در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آقای خامنه‌ای، چرا اجازه نمیدید اسم این 170 نماینده‌ای که از رحیمی معاون احمدی نژاد پول گرفتن آورده بشه؟ مگه شما نگفتید که جلوی فساد بگیرید؟ چرا اجازه نمیدید که از همینجا شروع بشه آخه؟
آقای معظم رهبری رضا حکم تمنات انتحکم ملت در اسلام، یعنی این حکم ظالمانی که بر علیه آقای رحیمی صادر شده، آیا چه کسانی پول را هزینه کردن؟ شما در برابر خداوند مسئول هستید. خداوند ترامی حضرتانی از شیراز.
تمام دزدی‌هایی که در ایران در سیستم دولتی رخ میده فقط به خاطر اینه که نبود روزنامه‌های آزاد و آزادی بیان وجود نداره. اگر روزنامه‌های آزاد بودن، آزادی بیان وجود داشت، هیچ کس جرأت دزدی و نابود کردن اموال مردم را نداشت.
منده از نسل عدالی‌های جهان سازندگی هستم و در مدت 30 سال دنبال سرا بودم. ما حاصل نتیجه خدمت هم در بال شکسته انقلاب چیزی بجز فلاکت و نداری و جسم روح معیوب نصیبم نشده، چون دنبال رو و مطیع افراد خاصی نبودم. این حکومت از اساس بر مبنای ظلم و دروغگویی و چپاولگری بنا شده.
در ایالات متحده آمریکا آقای باراک اوباما، پرزیدنت اوباما، اجازه دارن که مصوبه های مجلس رو وتو کنن، لغو کنن. این اجازه قانوناً در ایران به عهده آقای رهبر هست، آقای آیت الله خامنه ای. ایشون هم میتونه مصوبه های مجلس و قوانین رو لغو کنه. بنابراین عاقلانه هست که اگر ایران واقعاً میخواد که به دنیا به مصالحه برسه، آقای آیت الله خامنه ای با پرزیدنت اوباما مستقیماً وارد مذاکره بشن و کار فیصله بدن. اینی که یه نفر میفرستن میره گفتن همچی کاری بکن، برمیگرده میگن برو بهش بگو این کار بکن، فایده نداره که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. در حالی که درگیری‌ها میان دولت اوکراین با شورشیان جدایی طلب در شرق این کشور اوج گرفته است، جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به کییف سفر می‌کند. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیدار آقای کری از اوکراین پنج شنبه آینده و پیش از سفر او به مونیخ برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت صورت خواهد گرفت. پیش از این از احتمال سفر جان کری به مسکو نیز خبر داده شده بود، اما خانم ساکی گفت چنین سفری هنوز در برنامه نیست، ولی در جریان نشست مونیخ وزیران خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. و به گفته مقام‌های پاکستان شمار قربانیان انفجار بمب در مسجد شیعیان در جنوب این کشور به 56 کشته و بیش از 50 زخمی رسیده است. این بمب دیروز هنگام برگزاری نماز جمعه در مسجدی در شهر شکارپور واقع در استان سند منفجر شد. گروهی سنی مذهب به نام جندالله مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.